رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه اطلاعیه حزب حکمتیست خط رسمی رو در رابطه با توافق هسته‌ای لوزان برای شما عزیزان قرائت می‌کنم. توافقات هسته‌ای لوزان آغاز دوره دیگر. توافقات گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران در لوزان بر سر کنترل تولیدات هسته‌ای ایران به یکی از مهمترین بهانه‌ها در رابطه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های غربی پایان داد. مستقل از تأثیرات بین المللی و منطقه این معاهده، تأثیر بلاواسطه این توافقات در ایران قرار است رفع کامل تحریم‌های اقتصادی آمریکا و دولت‌های اروپایی باشد. آمریکا بیش از همه بر فضای سیاسی و اقتصادی در ایران تأثیرگذار است. رفع تحریم‌ها علاوه بر نتایج اقتصادی آن، به علاوه و مهمتر از آن، نتایج سیاسی مهمی در فضای اعتراضی ایران خواهد داشت. این توافقات به علاوه به رسمیت شناختن موقعیت و موازنه قدرت در خاورمیانه به سود جمهوری اسلامی است. عقب نشینی ایران در دعایه‌های اتمی به ازای کسب امتیاز رسمی در خاورمیانه مهمترین محتوای این توافقات است. این معامله در اولین قدم دستمایه دامن زدن به پروپاگاندایی در فضای سیاسی ایران دال بر پیروزی ایران در این مذاکرات است. از همکنون فضای تبلیغاتی ایران قدرتمند نه تنها در میان حکومت که در میان اپوزیسیون ناسیونالیست و عظمت طلب ایرانی به راه افتاده است. این روی دیگر تبلیغاتی است که گرماگرم مناقشه اتمی به بهانه حق ملی اتمی جامعه را به سکوت و تمکین در مقابل سرکوب سیاسی و فقر و فلاکت افسار گزیخته فرا می‌خواند. اگر این توافقات آنطور که نوشته شده است تیر ماه امسال به اجرا درآید، یکی از مهمترین مبانا بست و گسترش مبارزه طبقاتی در ایران از پیش با برداشته خواهد شد و صف دوستان و دشمنان مردم بیش از بیش شفاف رو در روی هم قرار خواهند گرفت. کسانی که 36 سال پشت دشمنی با امریکا از تیرس حمله محکومین خود در امان نگه داشتند، از این پس بی‌سلاح در مقابل طبقه کارگر، زنان و جوانانی که آینده و افق تاریکی برای سعادت در مقابل خود داشتند قرار خواهند گرفت. بیش از یک دهه است که بهانه خطر ایران هسته‌ای به اصلی ترین محور شکاف غرب و جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. بهانه‌ای که با توسل به آن دو طرف این جدال خودساخته بیش از یک دهه پایه‌های اقتدار و حاکمیتشان را حفظ کردند و آن را از گزند تعرض مسول نگه داشتند. جدالی که نه بر سر امنیت خاورمیانه و جهان و محدود کردن دسترسی ایران به سلاح اتمی بود و نه بر سر حق و حقوق ملی ایران در دسترسی به تکنولوژی اتمی. پروژه اتمی ایران بهانه جدیدی برای زنده نگه داشتن شکافی بود که برای هر دو طرف در دو سوی آن منافع سیاسی سرشاری داشت. تحمل خسارت‌های اقتصادی این تخاصم برای طرفین این جدال بهایی بود که هر دو طرف با خراب کردن بار آن بر سر اکثریت محروم جامعه حاضر بودند بپردازند. تحریم اقتصادی ایران هرچند که بیش از همه وسیله تحمیل فقر و گرانی و بیکاری و خانه خراب کردن بر سر اکثریت محروم ایران شد، که به علاوه بهانه ای برای تحمیل گرانی سوخت در اقصی نقاط جهان شد. بدون اینکه صاحبان کمپانی های نفتی و دولت های اروپایی و امریکا و جمهوری اسلامی ایران و سرمایه داران ملتی میلیاردر در ایران کمترین هزینه ای در تأمین سود خود و هزینه های نجومی ماشین های جنگی و سرکوب سیاسی و تأمین هزینه های عظیم دستگاه های اداری حاکمیتشان پرداخته باشند. بیش از یک دهه است که جمهوری اسلامی بیکاری و عدم پرداخت دستمزدها و سرکوب سیاسی و بی‌آیندگی و بی‌افقی که در مقابل جامعه قرار داده است را تماماً به گردن تحریم‌های اقتصادی و جنگ با دشمن خارجی که منافع ملی حق هسته‌ای را مورد تعرض قرار داده است انداخته است. به بهانه آن، همچون بهانه سنتی جنگ با آمریکا، فقر و اختناق و بی‌حقوقی مطلق را به شهروندان ایران تحمیل کرده است. کنار رفتن این بهانه و پایان تحریم‌ها، آغاز دورانی جدید از پیشروی جنبش‌های اعتراضی به بی‌حقوقی زن، فقر و بیکاری و گرانی و اختناق می‌تواند باشد. این پایان یک جدال فرساینده در صف دشمنان مردم است که قربانی آن بیش از همه طبقه کارگر و محرومین جامعه بودند. این سرآغاز جدال و صف‌بندی‌های دیگری است که در دو سوی آن دو طبقه و دو صف متخاصم و متضاد المنافع قرار دارند. این شرایط نه جشن پیروزی محرومین که بیش از یک دهه با حربه تحریم و جنگ با دشمن خارجی در تنگنا قرار گرفتند که کنار رفتن مانعی در مقابل حقاهی آنهاست. کسانی که میخواهند کنار رفتن این مانع را پیروزی ما بر امریکا یا پیروزی روحانی قلمداد کنند، از امروز تلاش میکنند که در مقابل توقعات و انتظارات برحق مردم سد ببندند. کسانی که کنار رفتن این مانع را به محسنات روحانی منسوب میکنند، میخواهند در مقابل حقاهی محرومین از دولت روحانی سد ببندند. این یک پلتفرم سیاسی است تا یک پروپاگاندای سطحی. از توده و اکثریت تا انواع شخصیت ها و سازمان های اپوزیسیون راست و چپ که این توافقات را پیروزی جمهوری اسلامی و پیروزی مردم ایران قلمداد می کنند و به احساسات ناسیونالیستی در راستای رضایت به وضع موجود دامن می زنند، همه و همه شریک پروژه دولت روحانی خامنه ای برای عقب کشاندن اعتراضات به حق طبقه کارگر مردم محرومند. روحانی خامنه ای هم همچون رفسنجانی و موسوی و غیره همه و همه مسبب فقر و گرانی و بیحقوقی و مصائب اکثریت مردمند. توافقات سوئیس تغییری در این واقعیت نمی‌دهد. باید کسانی را که کنار رفتن مانع تحریم ها را وسیله به سکوت و سازش کشاندن طبقه کارگر و رضایت به اقتناع و زنستیزی و بیحقوقی سیاسی شهروندان می‌کنند افشا کرد. نباید اجازه داد توافقات سوئیس بر سر مسئله اتمی وسیله به سکوت کشاندن و به انتظار کشاندن بیشتر طبقه کارگر و مردم محروم شود. پایان این شکاف و رفع تحریم ها باید بلافاصله تأثیر خود را بر رفاه و آسایش مردم بگذارد. نباید بیش از این فراخوان صبر کنید را از حکومت و صف حامیان آن در اپوزیسیون خرید. نباید وعده و وعید بیشتر را قبول کرد. نباید بیش از این برای دسترسی به ابتدایی ترین سطح معیشت و آزادی سیاسی منتظر شد. کنار رفتن تحریم ها و پایان مناقشه بیش از یک دهه به بهانه اتمی که منافع بسیاری برای دو طرف داشته است، باید پایان یک دوره و آغاز دوره دیگری باشد. این شرایط باید شروع پایان چماق فقر و بیکاری و نپرداختن حقوق ها و تحمیل گرانی و اقتناع سیاسی به بهانه دشمن خارجی و حمله و خطر حمله و تحریم اقتصادی باشد. حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست، 3 آوریل 2015، برابر با 14 فروردین 1394. شنوندگان عزیز رادیو نینا، اطلاعیه حزب حکمتیست خط رسمی رو در رابطه با توافق هسته‌ای لوزان برای شما عزیزان قرائت کردم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام مجدد به شنوندگان عزیز رادیو نینا، بخش دوم گفتگومون رو با آذر مدرسی داریم از رهبری حزب حکمتیست خط رسمی در خصوص توافقات ایران و غرب. برای ادامه بحث قبل، اگه برگردیم به اطلاعیه حزب، از یه معرفه اسم برای میگه مهمترین موانع بست و گسترش مبارزه طبقاتی در ایران از پیش پا برداشته خواهد شد. این به چه معنی؟ آیا آزادی اتحاد و تشکل یابی کارگران شاهد خواهیم بود از این به بعد؟ یعنی بهانه سرکوب طبقه کارگر از این به پس از بین میره یا حداقل کم میشه؟ خب اگه از این سر نگاه کنیم، موقع موضع سپاه پاسداران به عنوان یکی از طرف مدعی و سهمخواه این ماجرا و همچنین ابزار اصلی سرکوب چی میشه؟ و مسئله دیگه این که با این روند جمهوری اسلامی آیا دوز اسلامیگریشو کاهش میده که بتونه تو این پوزیشن ظاهر بشه؟ و در مورد بهانه ایران اتمی فضا جنگی هم که منفعت سرکوب اختناقو داشت، حال این که اگه این منفعتو داشته چرا دارن بر میدارن؟ اگه به این دو سه تا سوالم اگه لطف کنین جواب بدین.
ببینید، جمهوری اسلامی دوز اسلامیگریشو کاهش میده، شروع کرده به کاهش دادن به طور واقعی. به نظر من، ما تو بحثای قبلیمون هم گفتیم جمهوری اسلامی اون به اصطلاح یه شکست سیاسی ایدئولوژیک جدی رو در مقابل مردم ایران خورد. 30 چند سال تلاش کرد که با زور سرکوب جامعه ایران رو یک جامعه اسلامی به عهد بربریت برگردونه، نتونست این کار رو بکنه. تلاش کرد با اتکا به اسلامیت خودش و تروریسم اسلامی توی منطقه جاپای پیدا بکنه و خودش رو به غرب تحمیل بکنه، تو این به درجه زیادی شکست خورد. جریانات ارتجاعی تر از خودش امروز به طور واقعی دارن نمایندگی اسلام سیاسی رو میکنن. کلا جمهوری اسلامی تلاش میکنه، حداقل اون جناحیش که امروز سر کاره و بخش اعظم بورژوازی ایران دنبالش هستن، امروز اسلامیتشون به درجه زیادی وبال گردنشون شده و هیچ مشکلی ندارن کنارش بذارن. خوبه برین به بحثایی که زیبا کلام و بقیه میکنن نگاه بکنید که چطور به عنوان یک ناسیونالیست دو آتشه از اینی که اصلا اسلامیت چیه حرف میزنه و از اینی که باید کنارش گذاشت حرف میزنه. به هر حال این اون تندنسیه که توی جمهوری اسلامی هست و این یکی از اون وجوه چرخشیه که جمهوری اسلامی مدتی شروع کرده و ولی فقیه گاهن علنن و گاهن غیر علنن بهش اوکی داده، به خاطر اینی که چه از نظر درونی رابطه جمهوری اسلامی با مردم و چه از نظر بیرونی کلن این جمهوری اسلامی با این شکست جدی روبرو شد. ولی اینی که رابطه مردم با جمهوری اسلامی چی میشه و اینی که یکی از موانع بسط و گسترش مبارزه طبقاتی تو ایران کنار میره. ببینید، دوره جنگ جمهوری اسلامی میتونست به بهانه جنگ بیشترین فشارها رو به جامعه بیاره و آورد. دوره تحریم‌ها بیشترین فشار رو به جامعه میتونست بیاره و آورد. بهانه‌هایی رو داشت بر مبنای اینی که فضا جنگیه یا تحریم اقتصادی شدیم، در نتیجه توان اقتصادی جامعه پایین اومده، در نتیجه جامعه باید به یه درجه زیادی به فقر اقتصادی، به استبداد سیاسی تمکین بکنه، به خاطر اینی که یا خطر حمله امریکا به ایران هست و یا اینی که تحریم‌های اقتصادی توی ایران هست، در نتیجه فقر، گرونی، بیکاری، تورم، عدم پرداخت دستمزدها یه بخشی از زندگی الان چندین سال یک بخشی از زندگی بخش اعظم کارکن اون جامعه تبدیل شده. امروز این بهانه ها از دست رفته، شرایط در نتیجه عوض میشه، شرایط مبارزه طبقاتی برای طبقه کارگر و برای ما کمونیست ها عوض میشه. قطعا یک بخشی از جامعه لبگویان به دنبال خاتمی، به دنبال روحانی و جمهوری اسلامی خواهند رفت، خیلی خیلی طبیعیه. یک بخش از جامعه از اینی که جمهوری اسلامی درجه از اسلامیتش رو کنار میذاره، یک بخش از جامعه به امید اینی که این آشتی به معنی چرخش فرهنگ، به اصطلاح چرخش فرهنگی ایران به غرب ممکنه معنی بشه، قطعا سکوت خواهد کرد. طبقه کارگر نمیتونه، طبقه کارگر نه از نظر اقتصادی میتونه تمکین بکنه و نه از نظر سیاسی میتونه، به خاطر اینی که جمهوری اسلامی خیلی روشن ممکنه اجازه بده شما به درجه حجاب رو عقب ببرید، ممکنه به درجه تحمیل بشه بهش که یک به اصطلاح درجه ای از فرهنگ غربی رو قبول بکنه، ولی به هیچ عنوان حاضر نخواهد شد و نمیتونه ادامه بده به حیات خودش اگر طبقه کارگر تشکل‌های مستقل خودش رو داشته باشه و اگر طبقه کارگر برای یک زندگی بهتر و یک رفاه اقتصادی و برای کار مبارزه بکنه توی اون جامعه. این رو نمیتونه تحمل بکنه، همونطور که طبقه کارگر نمیتونه تحمل بکنه در فقر مطلق، در استثمار شدید توی اون جامعه زندگی بکنه. در نتیجه به یه درجه محملهایی که جمهوری اسلامی برای سرکوب و برای به عقب روندن طبقه کارگر رو داشت ازش گرفته شده، در نتیجه شرایط برای مبارزه طبقه کارگر تغییر میکنه. مؤلفه هایی به نفعش خواهد شد، هم مؤلفه مثل همین تحریمی موجود نیست، ظاهرا روابط بهتر شده، ظاهرا داره به اصطلاح روابط اقتصادی بهبود پیدا میکنه، سهم من چی؟ از طرف دیگه بمبارانی که خود جمهوری اسلامی و جریانات ناسیونالیست میکنن، تلاش بسیار جدی کمونیست ها رو میخواد که طبقه کارگر رو به اوضاع فعلی، به تلاش هایی که میشه، به پروپاگاندی میشه که میشه، به توهمی که تلاش میشه در میان طبقه کارگر به وجود بیاد آگاه بکنن و نذارن بخش اعظم طبقه کارگر رو به دنبال یک همچین توهم و سرابی با خودشون ببرن. به هر حال شرایط مبارزه طبقاتی برای طبقه کارگر و ما کمونیست ها عوض میشه، جمهوری اصلامی از زاویه هایی خلع اصلاح میشه، بهانه ها و مستمسک های قبلی رو برای تحمیل فقر و استبداد سیاسی از دست خواهد داد، ولی در این حال بهانه های جدیدی رو برای متوهم کردن جامعه به خودش به وجود میاره که باید همه اینها رو به رسمیت شناخت و به استقبال دوره جدید رفت. من فکر میکنم دوره جدید دوره یکی که طبقه کارگر و کمونیست ها شانس این و امکان این رو دارن که مهر خودشون رو به مبارزه طبقاتی توی جامعه ایران بزنن.
به هر حال بر اساس صحبتی که کردین، چیزی که مقابل حرف شما قرار میگیره اینه که مقابل که نه، یعنی طیفی که مقابل این تحلیل قرار میگیره متأسفانه فضاییه که داریم میبینیم، به غیر از خود جمهوری اسلامی و خود آمریکا که دو طرف یه بازی بودن، یعنی وقتی تحریم میکردن مدعی بودن تحریم ها رو برای به خاطر مردم ایران دارن انجام میدن، از یه طرفی هم دارن مذاکره میکنن باز میگن ما به نفع مردم ایران داریم این کارو میکنیم. اگر از اینا بگذریم و فضایی که مقابل طبقه کاری قرار میگیره اینه که جریانات وسیع اومدن، آدمایی که توی داخل و خارج میشینن تحلیل میکنن، از اپوزیسیون و پوزیسیون که میشه به اختصار از اونا اسم برد، مثلا میگن فریورز رئیس دانا رو میشه اسم برد که ناخوشبین از این مسئله، ابراز ناخشنودی میکنه و خودش رو به عنوان میهن دوست، آزادی خواه و کارشناس درجه اول مسائل اتمی و فدای آب و خاک و وطن اسم میبره و خیلی از این آدم ها رو میشه اسم برد. ولی مسئله اینه که همه اینا به شکل دو فاکته از توافق برای رفع فضای نگران بر مردم خوشحالند، دومی که منفعت ملی و میهنیشون نشونه میرن، سومی که معتقدن به زمان نیازه تا این روندها نتیجه بده و این همون فضایی که مقابل حرف شما قرار میگیره که طبقه کارگر میخوان به سکوت بکشونن، منتظرش کنن. در این باره خواستم نظر شما رو درباره این جریانات بپرسم، اینکه چه منفعتی رو دنبال میکنن و در مقابل اینها چه باید کرد؟
ببینید، همونطور که خودتون گفتین در مقابل اوضاعی که پیش اومده، من توی بخش دیگه صحبت هم گفتم، شما اشاره کردید، یک بخشی از جریانات سیاسی که خیلی روشن بود، یک بخشی از جنبش ملی اسلامی که از حکومت رانده شده، خب امروز از این واقعه خوشحاله، از اینی که بالاخره به قول خودتون منفعت ملی و میهنی حکم میکنه که از آشتی امریکا با ایران حمایت بکنیم، از اینی که منافع ملی مردم ایران حکم میکنه که از کم شدن تشنج حمایت بکنیم، اینها همش امروز پرچم یا گفته یه بخش عظیمی از نیروهای سیاسی، از حزب توده گرفته تا جبهه ملی و نهضت مقاومت و اکثریت، همشون اینو میگن. طبیعی مردم به درجه خوشحال باشن، به خاطر اینی که وقتی که فکر بکنن که یه فضای به اصطلاح استکاک دائمی، یک فشار سیاسی و اجتماعی دائمی روشون نیست، احساس یه درجه ای از رها شدن رو میکنن، در نتیجه خوشحالی یک بخشی از مردم، هر چقدر بخش کوچیکی باشه، هر چقدر علنا نشون بدن یا ندن، قابل درکه، ولی خوشحالی مردم رو مستمسک توجیه سیاست راست خود کردن، این دیگه حرفه و به اصطلاح هنریه که جریانات اپوزیسیون راست دارن و همیشه این کارو کردن، از آقای نگهدار که به اسم اینی که مردم شاد هستن در به اصطلاح بعد اینی که ما داریم به طرف یک آینده بهتر میریم و فقط مونده بگه زنده باد آقای روحانی و ما داریم میریم به طرف اینی که ایرانی آباد و آزاد و مستقل داشته باشیم و در این حال قدرتمند در منطقه، تا کسای دیگه که به اسم چپ همین رو میگن، به اسم کارگر و عدالت خواهی و اینها، همه اینها به نظر من اون لشکری هستن که تا دیروز و حتی امروز بخشن به عنوان منتقد، به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی توی صحنه سیاست بازی میکنن، ولی به طور واقعی ادامه همون جریاناتی هستن که توی خود جمهوری اسلامی هستن، به اسم اپوزیسیون، به اسم روشنفکران، به اسم کارشناسان، به اسم اقتصاددان و جامعه شناس و شخصیت سیاسی دارن همون حرفا رو میزنن. این اون تلاشه، منفعتی که دارن دقیقا منفعتیه که طبقهشون و جنبششون توی اون جامعه داره، همون منفعتی رو دارن که کسی که امروز توی روی صندلی مجلس نشسته، فرقی نمیکنه مکانشون کجاست، بس بر سر اینه یک جنبش معین، یک طبقه معین، یک بخش از جامعه، این کم شدن استکاک و این به اصطلاح بهبود رابطه براش دریه برای اینی که بتونه جامعه رو روی دنده‌ای که همین الان هم هست بچرخونه و حاکمیتی رو که الان هست با یک سری تغییرات کوچیک حفظ بکنه و ادامه بده امکانی هست برای اینکه جلوی تعرض کارگر، جلوی به میدون اومدن کارگر و جلوی دست بردن به تغییرات بنیادی توی اون جامعه رو بگیره. مهم نیست اسم این فرد یا این جریان جناحی در درون جمهوری اسلامی یا نماینده مجلس یا اسمش فلان سازمان اپوزیسیون یا فلان اقتصاددان یا فلان شخصیت سیاسی یا فلان به اصطلاح هنرمند یا جامعه شناس یا منتقد یا هر چی که است. به هر حال یک جنبش هستن، یک منفعت رو ترغیب میکنن و مهم نیست کجا درون حکومت یا بیرون حکومت هستن. در اینی که در مقابل تعرض جامعه، در مقابل تعرض کارگر به بنیادهای اون جامعه دست برده بشه مشترک المنافعن، در اینی که جامعه بر همین دنده به چرخه مشترک المنافعن و توی این راه هر کدومشون به ابزاری دست میبرن، یکی به قرآن دست میبره، یکی احتمالاً به کاپیتال مارکس. مهم اینه یکی هست.
ببخشید نور استاد، اینا این طیف به قول اقتصاددان باشن یا به قرآن دست ببرن، دارن پروپاگاند عظیمی رو سازمان میدن و اونو فرموله میکنن، بحث اقتصادی میارن، بحث سرمایه میکنن، بازار آزاد رو میارن، میگن سرمایه خارجیه، بازار آزاد میشه، به نفع کارگر است و همه اینا. خواستم بپرسم اول اینکه اگه حتی از این سرم نگاه کنیم، آیا بازار آزاد و سرمایه خارجی و این مسائل به نفع کارگر هست یا نه؟ یعنی میخوام بحثمو براتون اینجوری مطرح کنم که فوکوس سرمایه بر فاکتورهای داخلی و اقتصاد مقاومتی یا سرمایه خارجی و بازار آزاد تو خود تعریفی خاص یا سهم بیشتری برای طبقه کارگر نیست. در دوره بحران اقتصادی و یا برعکس دوره شکوفایی اقتصادی تو هر دو حالت کارگر با مبارزش میتونه حقشو تعیین کنه، که اونم شما اشاره کردین طبقه کارگر باید سر وقت اتحاد و تشکلهایش بره. ولی میخوام ببینم این معاهده بورژوایی با این مبلغینی که الان تو جامعه همه به صف شدن، به هر حال چه سنخیتی با طبقه کارگر میتونه داشته باشه؟ آیا این نمیتونه سندی دیگه تو تسلیم طبقه کارگر به شرایط بورژوازی تو دور جدید باشه؟ و در کل خواستم به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم موضع طبقه کارگر تو این خصوص چطور باید باشه؟
ببینید، تا اونجایی که به اینی که وضعیت اقتصادی جامعه بهبود پیدا میکنه، این یه پای جدی مباحثشونه، چه خود روحانی، چه نمایندگان مجلسش، چه اقتصاددانان و کارشناسان بیرون حکومتیشون، اینی که یه گشایش اقتصادی در جامعه ایران ممکنه، اینی که راه‌هاشون چیه، یکی میگه سرمایه خارجی، یکی میگه بازار داخلی، اینا اختلافاتیه که در درون خودشون دارن. ولی یک چیز مسلمه، اونم این هستش که گویا جامعه ایران میتونه یک توسعه اقتصادی با مدل یا بازار آزاد یا اقتصاد دولتی رو داشته باشه و اینی که گویا ایران میتونه تبدیل بشه به جایی که سرمایه تولیدی بهش صادر میشه. این یه بحث مفصل تره که حتما ما بهش خیلی پرداختیم و حتما باید در فرصت دیگری دقیق تر بهش پرداخت. ببینید، تحریم ها هم بردارن، رابطه با ایران هم خوب بشه، خب قطعا همین الان شروع شده یه سری معاملات تجاری، یه سری رد و بدل کردن کالاها در رابطه با ایران حتما تشدید میشه و حتما این به درجه روی گرانی، روی کمبود مواد غذایی، روی کمبود مواد دارویی، روی کمبود مواد خام و اینها میتونه تأثیر بذاره. همین الان اکثر قراردادهایی که شروع کردن، چه روسیه داره میبنده، چه ترکیه داره میبنده، چه اروپا صف کشیده ببنده، اساسا قراردادهای تجاری هستن. قطعا میتونه اینها تأثیر بذاره. ولی این تصویر که گویا ایران به منطقه ای امن برای صدور سرمایه تولیدی تبدیل میشه و ایران میتونه یک دوره توسعه اقتصادی رو در خودش داشته باشه، به نظر من اگر حتی بخشی از جامعه این توهم رو داشته باشه، اون کسی که به اسم اقتصاددان، اون کسی که به اسم کارشناس یک همچین افقی رو در مقابل جامعه و طبقه کارگر قرار میده، در بهترین حالتش اگر کلاش نباشه، خودش آدم متوهم و نادانی هست. به طور واقعی جمهوری اسلامی مستقل از مختصات سیاسی خودش، که حتی اگر این توافقنامه ها هم همه به نتیجه برسه، هنوز جای امنی برای صدور سرمایه تولیدی نیست. خاورمیانه امروز سیاه تر از اون هست که سرمایه خارجی، سرمایه غرب بخواد بیاد در اونجا تولید رو به اصطلاح سازمان بده و توسعه اقتصادی و متحقق بکنه و تولید صنعتی رو در اونجا به وجود بیاره. تا جاهای امتری مثل تایلند و فیلیپین و خود ژاپن و چین و اینا موندن معلوم نیست کدوم سرمایه ممکنه اینقدر بیعقل باشه که پاشه بیاد خاورمیانه‌ای که هر روز درش، اگر قبلا فقط جنگ اعراب و اسرائیل بود، اگر قبلا فقط مسئله فلسطین بود، امروز هر روز یک داعش میتونه ازش بیرون بیاد و یک بوکو حرام بیرون بیاد و اینها بیاد تو اون جامعه، توی اون منطقه سرمایه گذاری بکنه. در نتیجه این توهم که گشایش اقتصادی، توسعه اقتصادی ممکنه، سرمایه صنعت در ایران رشد خواهد کرد، ما به یکی از قدرت‌های صنعتی در منطقه میتونیم تبدیل بشیم و با این وعده و با این به اصطلاح ادعا تلاش بکنن طبقه کارگر رو ببرن پای اینی که یا از سرمایه گذاری خارجی دفاع بکنید یا از اقتصاد مقاومتی دفاع بکنید یا این راه حل بورژوازی یا اون راه حل بورژوازی رو قبول بکنید که ما رو برسونه به اونجا، به نظر من همونطور که گفتم از طرف هر جریان و هر شخصی عنوان بشه، اگر طرف خودش نادان نباشه قطعا یک کلاش هست. در نتیجه یک همچون دورنمایی رو در مقابل طبقه کارگر قرار دادن عملا همونطور که شما گفتین بردنش به اصطلاح سلاخونه، وادار کردنش به تمکین همه چیز هست و امیدوار نگاه داشتنش به اینی که توسعه اقتصادی ممکن هست و منفعت، و اگر ایران صنعتی به وجود بیاد شما هم درش سهمی خواهید داشت و شما هم درش به رفاهی خواهید رسید که هر درجه‌ای از بالا رفتن سود بورژوازی توی ایران بدون استثمار شدید طبقه کارگر تو ایران، بدون تحمیل بیشترین استثمار و بیشترین خفقان به طبقه کارگر ایران ممکن نیست، چون طبقه کارگر ایران از نظر سیاسی همیشه این خطر رو برای بورژوازی داره که هم استثمار شدید و هم خفقان سیاسی رو باید بهش تحمیل بکنه. در نتیجه موضع طبقه کارگر در مقابل این مسئله چیه؟ به نظر من طبقه کارگر باید امروز حداقل وظیفه کمونیست های مثل ما این هست که باید تمام این پروپاگاندا، تمام این تلاش ها برای اینی که طبقه کارگر رو به تسلیم، به امیدواری به اینی که زیر حاکمیت بورژوازی درجه ای از بهبود ممکن هست رو افشا بکنیم، باید جواب تک تک ادعاها از تئوری هاشون تا ادعاهای سیاسیشون رو بدیم و طبقه کارگر رو آماده بکنیم امروز، چه از طریق اتحاد خودش، چه از طریق روشنبینی خودش، چه از طریق داشتن یک افق روشن در اینی که ایران با حاکمیت بورژوازی به عمرش نمیتونه به هیچ وقت جامعه ای باشه که این بخش اعظم جامعه درش احساس احترام، احساس رفاه، درش رفاه و سعادت و خوشبختی رو ببینه. باید طبقه کارگر رو نسبت به این واقعیت ها آگاه کرد، باید طبقه کارگر رو به ناتوانی بورژوازی ایران و به نخواستنش و به ضدیت آشکار کل صفوفش نسبت به خودش آگاه کرد و در این شرایط جدید باید آمادش کرد که از همین امروز سنگ روی سنگ بذاره، از همین امروز اتحادش، قدرتش رو باید هرچی بیشتر ببره برای اینی که در تحولات آتی بتونه مهر خودش رو به تحولات آتی بزنه. امروز دوره‌ایه که بیشتر از هر زمانی کارگر و کارگران کمونیست باید طبقه کارگر رو برای جدال‌های آتیش آماده بکنن و شرایط امروز رو و تمام صف رنگارنگ دشمنانشون رو، میگم از اونی که تو مجلس نشسته و عمامه سرش گذاشته تا اون کسی که به اسم سوسیالیسم و چپ و به اسم کاپیتال مارکس داره همون ترهات رو با لفاظی چپ تحویلش میده، آگاه کرد، متحدش کرد، متشکلش کرد برای اینه که تو جدال آتی واقعا فقط این طبقه است میتونه، وگرنه آینده سیاه‌تر از این در مقابل جامعه میتونه قرار بگیره.
رادیو نینا، صدای آزادی‌خواهی، صدای برابری طلبی.
با تشکر از شما آذر مدرسی و اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. شنوندگان عزیز رادیو نینا، پایان این برنامه رسیدیم. با ملاقاتی دیگر ایام خوبی را برایتان آرزو می‌کنم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.